99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
خیلی ممنونم که اظهار لطف و محبت میکنید به تهیه کننده بنده حقیر و همه عوامل رادیو مقاومت، بخشی که الان ما خدمتون هستیم، یعنی رقص جولان. و بعضی از دوستان هم این اظهار لطف و محبتشون ویژه است، بعضی وقتا گله میکنند از اینکه پیامکایی که ارسال میکنیم شاید مثلا با یک کم سانسور خونده میشه، بعضی وقتا عباراتی به کار میبرن میگن چرا این عبارت رو جور دیگه ای خوندی. مثلا یکی از دوستانم گفته چرا وقتی من میگم نتانیاهو خوندی نتانیاهو، که البته من نتانیاهو هم خوندم. و بعضی موارد دیگه. عرضم این هست که رسانه‌ایه که طبیعتاً مخاطبش میلیون ها انسان هست و تعداد زیادی از آدم هایی که با سطح سواد و سطح معلومات و سطح درک و در واقع سطح بینش متفاوتی هستند. و ما وقتی میخوایم صحبت از رسانه بکنیم و صحبت از سواد رسانه‌ای بکنیم، لازمش این هست که خیلی از افراد رو متوجه این قضیه بکنیم که حرف زدن و گفتگو کردن بین دو نفر در فضای عادی با حرف زدن و گفتگو کردن یا رد و بدل کردن صحبت‌ها در فضای رسانه‌ای کاملا متفاوته. بعضی وقتا عباراتی ممکنه شما به کار ببرید که واقعا از رسانه نتونیم پخشش بکنیم یا راجبش صحبت بکنیم. به این دلیل اگر بعضی وقتا میبینید که من چیزی رو با جرح و تعدیل میخونم، به من ببخشایید که سعیم بر این هست که خدای نکرده متهم به بعضی از قضایا و یا خدای نکرده بیادبی نشیم. خب اما بریم به سراغ دومین بخش از گفتگومون که با جناب آقای امیر پورقدیمی که پشت خط تماس ما حاضر شدند، کارشناس محترم رسانه و پژوهشگر حوزه اسرائیل، آغاز بکنیم. سلام عرض بکنم جناب آقای پورقدیمی.
سلام عرض ادب، روزتون بخیر باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید متقابلا. آقای پورقدیمی، دیگه الان دیگه همه ما، حتی مردم شاید عادی و عامی و کف جامعه هم متوجه شدن که خیلی از تحولات جنگ غزه رو رسانه هاست که دارن مدیریت میکنن و اهمیت مثلا یه خبرنگار بیشتر از ممکنه یک سرباز حتی در میدان نبرد باشه. برای ما یه مقدار این رو بیشتر تشریح می‌فرمایید که اهمیت رسانه تو این نبرد چقدر هست و اگر احیانا مثلا مثال‌هایی دارید از جنگ‌هایی که شاهدش میتونیم بیاریم، برای ما بفرمایید که تا چه اندازه این نقش پررنگ بوده.
بله، بعد خدمتتون عرض بکنم که بالاخره این روزها شاید یک خبرنگار حکم یک نیروی پیاده نظام رو داشته باشه برای روایت خیلی از داستان‌هایی که توی میدان‌های جنگ داره اتفاق میفته و به تبع این وظیفه رو سخت‌تر میکنه برای اصحاب رسانه، برای اینکه بتونن درست‌تر و شفاف‌تر یک سری از اتفاقات رو روایت بکنن. این میشه گفتش که قصه طوفان الاقصا یه نقطه عطفی شد برای اهالی منطقه خاورمیانه شاید و حتی مردم دنیا که بیشتر متوجه بشن که چه اتفاقی داره میفته و شاید اون حجم پروپاگاندایی که از رسانه‌های دنیا داشت به اصطلاح تابش میشد روی مغز و افکارشون رو تحت شعاع قرار داد. در رابطه با بحث این که خب ببینید، من بگم بخوام خدمتتون عرض بکنم، این که من جلسه گذاشتم عرض کردم خدمتتون، دوستان اونجوری که میخوان و تلاش میکنن روایت خودشون رو نشون بدن. من یک دوتا مثال از خود داخل رژیم بخوام بزنم بهتون. مثلا دارم عرض کنم، اگه خاطرتون باشه پارسال شاید حوالی همین تاریخ ها بود که اسرائیل به بیمارستان حمله کرد، اولین بیمارستانی که توی غزه فکر کنم شفا بود اگه اشتباه نکنم، و توی شروع کرد بازی. اول اینکه اول ما نزدیم، خود حزب الله، خود بچهای حماس اومدن راکت زدن، راکتاشون رهگیری نشده، بلد نبودن بزنن، زاویه درست نبوده، خورده به بیمارستان. یعنی ما یه گفتگو چنین قصه بزرگ و یه دروغ بزرگی رو داشتیم که اصلا گفتن حماس داد. بعد که زنه رفت جلوتر گفتن که نه فلان، ما اونجا دیدیم بچهای مثلا حماس رو، اونا اونجا بودن و خاطر همین مجبور ما گفته بودیم بعد خالی بکنه، هشدار داده بودیم. اصلا بین‌الملل بی‌معنی اصلا بیمارستان زدن، یعنی شما هشدار هم بدی اصلا معنی نمیده که آقا بگید امروز خالی کنم بیمارستان بزنم. بعد که مثلا رفت جلوتر و خبرنگارا رفتن اونجا و میشه گفته که اون روایت صحیح‌تره رو از مردم، از آدم‌های اونجا درآوردن، نه واقعا این آدم‌ها و آدم که نمیشه گفت، البته این موجودات صهیونیست واقعا خودشون حمله کردن، با اطلاع حمله کردن، چیزی هم پیدا نکردن بعد از اینکه وارد اون بیمارستان شدن. و اینجا میشه که اون نقطه‌ای که میشه نظر مردم دنیا تحت شعاع قرار میگیره. اینم نه انقدر تمیز نیست، من نه مثل اینکه واقعا اتفاق نیفتاده بوده، نه مثل اینکه واقعا بیگناهی بوده مردم. و مردم غزه رو اینجوری میشه گفتش که یه جورایی نمایشی نشون داده شده ازشون که واقعا مظلومن. رضا شما میبینید که مثلا توی تقریبا یک سال گذشته، یک سال یک ماه حد اکثر گذشته، حدود 2000 تا مثلا تظاهرات علیه استرس کل دنیا داره برگزار میشه. خب این نشون داده همون فرایند تلاش اصحاب رسانه است برای اینکه واقعیت رو به مردم برسونن و همه چیز رو تا اون جایی که امکان داره روشن بکنن به مردم.
یعنی همون قدری که در جهت منفی این تلاش ها متاسفانه میتونه مثمر ثمر باشه و ذهن ها رو درگیر بکنه و به خطا ببره، همونطور هم برعکسش میتونه مثبت باشه و واقعا جمعیتی رو تجمیع بکنه و اصلا یه دفعه از این رو به اون رو بشه قضیه.
بعد اصلا میدونید یه وقتایی ما یه ضربال مسئله ایرانی داریم، میگیم که یک شر اتفاق بود خیرش در بیاد. مثلا من همین فقط دیشب عرض بکنم خدمتتون، یکی از شبکه‌های تلویزیونی استیدش زنده یکی از شهرها رو نشون میداد و داشتن صحبت میکردن در مورد موضوعات مختلف حالا داخل خود رژیم. در همون لحظه یکی از حالا موشک‌های حزب الله رفت به یه نقطه خورد، پخش زنده خود تلویزیون خودشون.
عجب.
خب این برای چیه؟ به خاطر اینکه اینا شدیداً کار میکنن که حزب الله داره مثلا غلط میزنه، نمیدونم کارخونه ویرونه داره میزنه، بیابون داره میزنه، چی میزنه، همین خودش میتونه بشمونه از این اتفاق رو. یعنی میخوام بهتون بگم رسانه دو تا یه لبه چیز دروغ داره، یه لبه چیز راست داره، باید یاد بگیریم ازش چطور استفاده بکنیم. رو بحث سواد رسانه خیلی باید کار بشه و این کمک میکنه که همون مردم دنیا، همون کسایی که شاید یک روزی تمام قد حامیه اسرائیل بوده، الان فقط دولت مردشون که دارن حمایت میکنن و خود مردم اصلا دل خوشی ندارن از مردم اسرائیل. و میگم این تظاهراتی که تو سطح دنیا داره برگزار میشه علیه رژیم یک اتفاق بی سابقه بوده تو این سالهای گذشته.
خوشبختانه خب
بفهمید، به عنوان مثال خیلی صحبت سر این بود همیشه که آقا اسرائیل مثلا گل و بلبل، نمیدونم شرایط زندگیش اونجا ایدئاله، هر کی دوست داره میتونه بیاد اینجا کار بکنه و و. اما خود حالا میشه گفت رسانه هایی که دنبال این هستن که مثلا شفافتر رفتار بکنن، از زندگی های مردم بخوان صحبت بکنن، از روابط اجتماعی و فرهنگی مردم بخوان صحبت کنن، یه مصاحبه ترتیب بدن، تماس بگیرم. دو سه ماه پیش بود و رفت بودم با مثلا ایرانی هایی که یهودی هستن اونجا زندگی دارن میکنن، یا حالا یهودی هایی که از نقاط دیگه به غیر از اروپا و آمریکا اومده بودن، از آفریقا اومده بودن و جاهای دیگه. واقعا وضعیت ناراحت کننده ای داشتن، حالا نمیخوام چیز دیگه دربارش بگم، خیلی وضعیت ناراحت کننده ای داشتن و خیلی معترض و ناراحت بودن، خیلی اعلام کردن که اصلا ما بتونیم برمیگردیم به کشور خودمون. و این چرا این اتفاق داره میفته؟ واسه اینکه اون اومده گفته اینجا بهترین بهشت روی زمینه و همه اینها نشون میده که این رسانه است که میتواند مردم رو کمک بکنه برای اینکه بهتر ببینن و تفسیر بکنن اتفاق وقایع دنیا رو.
بله.
اگر ما توی این قضیه قدم برداریم، خیلی از اتفاقهای دیدار توی دنیا میفته ما میتونیم روایت بکنیم، ما میتونیم روایت بکنیم و روایت ما میتواند منصفانه تر باشد. حتی
حتما
میدونیم که اونا جهده‌ای دارن بابت این قضیه.
حتما آقای پورقدیمی، یکی از همین جنجالای رسانه‌ای که این یک دو هفته همه مشاهدش بودیم علیه سردار قاهانی اتفاق افتاد، این که گفتن ایشون ترور شده یا زندانی مثلا حالا رژیم صهیونیستی شده، بعد می‌بینیم که یه دفعه ایشون در مراسم تشییع سرلشکر نیلفروشان حاضر میشه. اصلا چرا یه همچین اتفاقی افتاد؟ مبنای این جنگ رسانه‌ای چی بود و بعد هم که حالا ایشون حاضر شدن، این حضور چقدر اینها رو زمینگیر کرد؟
خدمتتون عرض میکنم، من تحلیل خودم رو عرض میکنم خدمتتون، نمیخوام حتما مبنای کاملا علمی داره، اما حالا من عرض میکنم خالی از لطف نیستش. ببینید، یک مسئله ای که وقتی اسرائیل میاد اینقدر روش اصرار و پافشاری میکنه، احتمالاً بعد از چند تا بود بررسی بشه. اولین، حالا من دو بود خارجی و داخلیش رو میخوام لحاظ بکنم توی سوال شما. یکی بحث جنبه داخلی خود رژیم رو داره. ما یک اتفاقی افتاد و ایران وعده صادق دو رو رقم زد و بسیار رسانه ها و افکار عمومی اسرائیل دولت و نیروهای نظامی رو برد زیر سوال. آقا پس چی شد این همه از اون آدم آهنی که شما میگفتید که میتونه همه رو بخوره و بگیره و هیچ اتفاقی واسه ما نیفته؟ و خب میبینید این همه فیلم و عکس و اینجوریه اومده میاد برخوردهایی که اتفاق افتاده. میاد اولین کاری که میکنه، حالا ما تو بحث رسانه و عملیات روانی داریم، که میاد اولین کاری که میکنه کمک میکنه این که اون رو بشکنه، یعنی تلاش میکنه که افکار عمومیش رو یک خوراک و یک سرگرمی براش ایجاد بکنه، برای این که از اون فشار اولیه بکاره و انسان افکار عمومی رو منحرف بکنه. این یک موضوع در بحث دیگه، حالا میشه گفتش که داخلی خود رژیم بود که انقدر بهش پرداخته شده بود. و این که حالا اصلا میشه گفتش روحیه دهی کاذب به این که مثلا ما میزنیم فرمانده بعدیشون هم میزنیم. یه بحث دیگه هم داخل خود رژیم هستش، باز من بخوام عرض بکنم، اینه که اسرائیل به محض این که، یعنی شما اگر فرض بگیرید امروز صبح آتش بس بشه تو تمام منطقه و همه مردم دیگه دست بردارن از اعتراضات، همه کشوری که قرار بود اسرائیل بجنگن نگه دارن، اسرائیل خودش نخواد کشوری حمله بکنه، همه چیز صلح پایدار بخواد اتفاق بیفته، اصرار داره به پایدار بودنش چون اصلا دلش نمیخواد اتفاق بیفته. اگه چنین اتفاقی بیفته، فردا صبح نتانیاهو و دولت ایشون باید منحل بشه، باید بره دادگاه به خاطر پرونده‌های گذشته و داخلی که داخل خود رژیم داشت، فساد اقتصادی، بره جوابگو باشه.
بله.
خب پس این شما باید با این کار میتونید یک برنامه رو بریزید که اینو تعویق بندازید. تظاهرات اسرای خانواده اسرای هستن که حالا هنوز دست فلسطینی‌ها هستن و در یک سال نتونستن هنوز اینا رو برگردونن. بحث اعتراضات مربوط به خود دولت نتانیاهو، شخصایی که داخل وزرایی که داخلش هستن هست، همه اینها میاد این رو ایجاد میکنه که شما یک دروغ بزرگ رو اصطلاحا از نظر بحث عملیات روانی ایجاد بکنی، برای اینکه افکار عمومیت رو یه مقدار بتونی منحرف و تحت سلطه خودت قرار بدی. این در تو بحث جبهه‌ای که حالا میشه گفت دیگه اون کنشگری داخلی رژیم هست. البته میگم باز نظر بنده. یه بحث خارجی هم داریم. ببینید، باید یک تلاشی اتفاق میافتاد، باز هم به همون اندازه که توی افکار عمومی خود مردم اسرائیل هستش، باید همون رو هم توی سطح دنیا این اتفاق رقم میزدن. یعنی اینکه ما فلان شخص رو زدیم و این کارش تموم شده و بعد از اون پس اون وعده صادق دوه اون خورده و اون نمیدونم حالا سیستم دفاعی مثلا فلاخن داوود و این چیزا بمب آهنی به کجا رسیده، یه مقدار ما اینو میادیمش پایین. یعنی شما میبینید واسه این خبر همه اون رسانه‌هایی که تو 1401 ما به خط شده بودن همشون یک خط خبری رو می‌رفتن، دقیقاً همون رسانه‌ها با همون ادبیات روزی 1-2-10-20 خبر رپورتاج می‌کردن در رابطه با سردار قانی و هر کی نادی حدس می‌زد، یه تحلیلی می‌ده که گرفتنش، یکی میگفت جاسوسه، یکی میگفت نمی‌دونم شهید شده، و و و چیزای مختلف. ببین دقیقاً همون کارو دارن می‌کنن. یه نکته دیگه داره، باز نکته دوم این هستش که دنبال اینن که این شور و هیجانی که در جبهه مقاومت افتاده، از این که بریم بزنیم تمومش بکنیم، خسته شدیم 70 ساله که داره تمام قد فشار میاره به مکشور منطقه و مردم از نو فلسطین، این جذب رو این رو میخواستن این رو بشکوننش تا اونجایی که امکان داشت دل سردشون بکنن و اصلا از اون حد بالا بیارنشون پایین تا که این فرمانده هاشون رو داریم میزنیم چیزی نیستن، نباید اینا تکیه بکنید. یعنی یه نکته دیگه داره. مثلا من یه مثال میخوام تو همین قضیه باز عرض بکنم خدمتتون. یه نکته، حالا من یه نکته ریز میگم، باز شما دوستان حتما تحلیل میکنن توی بحث امنیتی و نظامی. یه نکته هستش اینه که از نظر نظامی دنبال این بودن که باز سردقانی پیداش بکنن. ببینید بحث ترور و حالا ترور خاموش و روشنی که اسرائیل انجام میده همیشه بوده. بله. دورش هم نمیرسید که بخواد این حمله نظامی بکنه. الان با همین قضیه‌ای که ما مثلا سردار رو زدیم، یه دو سه هفته داره وقت می‌خره ببینید چیکار میتونه بکنه، مثلا میتونه جواب بده، نمیتونه جواب بده، چیکار بکنه، ممکنه وعده صادق 3 و 4 و 5 در کار باشه و واسه همین تاد آمریکا رو میاد مثلا برای خودش علم میکنه و انقدر بازی رسانه‌ای میکنه. ما گرفتیم 2019 نگرفته بودن، خیلی چیز عجیبی نیست. حالا باتیش فقط شارژ کردم و حالا میخوام نکته دیگه عرض بکنم. دنبال این بودن که ایشونو پیدا بکنن. این حجم از اصرار روی شخص ایشون، خب ایشون شخص کمی نیست الان، جدا از شخصیت خودشون که اصلا جاش محفوظه، اون جایگاهی که دارن خیلی مهمه. اومدن دنبال این که این رو پیداش بکنن تا شاید بتونن یه گرایی بگیرن و حالا به اهداف خبیث خودشون برسن. ما این تجربه رو سالها قبل داشتیم، مثلا توی جنگ 2003 که آمریکا داشت، سرباز آمریکایی، خب مردم محلی می‌جنگیدن با سرباز آمریکایی، مردم به خاطر اینکه سربازا می‌اومدن توی خیابون‌ها شروع می‌کردن الفاظ خیلی زشت به کار می‌بردن به عربی، حرفای نامربوط به استاز اصطلاح اون رگ غیرت عربیشون رو می‌جمودن، این از تو پناهگاه مخفیگاهشون می‌اومدن میره که مبارزه کنن و می‌زدنشون. اینم یه روش، حالا
نه درست، تعبیر درستیه، بله، برای اینکه شناسایی بشن که کجا هستن و بتونن
برن ببینن کجاست و قضیه چطوره.
حالا امیدوارم ان شاءالله که واقعا این کار اتفاق نیفته و هوشیاری بله محفوظین که حالا اینجا یا کسانی که حافظه ایشون هستن هوشیاری بیشتر به خرج بدن.
روش اسرائیل هستش، بله، جنگ رو در رو میترسه و قطعا دوستان وظیفه‌هاش خیلی سنگینه،
همینطوره،
که بسیم حفاظت هستن. اما خب شما میبینید یهو توی یک اتفاقی وسط میدان امام حسین تهران، یعنی مرکز شهر تقریبا، ایشون میاد با مردم سلام علیک میکنه، میره میشینه در مرکز شرکت میکنه و بعد میره که حالا به بقیه کاراشون برسن، به بقیه وظایفی که انشالله امیدواریم همه اهدافشون برسن
انشالله. آقای پور قدیمی، این که حالا داریم از تاثیر رسانه‌های خارجی میگیم و این که به هر حال اونا مجهز به بسیاری از سیستمایی هستند که یا قدمت کارشون شاید و یا تجربه‌های کاریشون تو این زمینه از ما بیشتره، خب شکی درش نیست. اما ما هم واقعا دلمون میخواد که رسانه‌های داخلی خودمون تا این اندازه بتونن مخاطب جهانی رو تحت تاثیر قرار بدن. فکر میکنید که برای اینکه بتونیم این محتوای درست و ناب و شست و رفته رو در اختیار جهانیان قرار بدیم تا چند اندازه، حالا نمیدونم، کار درست انجام دادیم؟ اگه کمکاری بوده، اگه نقصی بوده، کجاها بوده و چیکار باید بکنیم؟
خدمتتون باید عرض بشم که حالا باز هم من عرض بکنم دوستان رسانه، امیدوارم که ناراحت نشن از من. من یک دو تا انتقاد دارم به این فضا. ما ببینید، ما کار خوب رو زیاد انجام دادیم ولی بازم کمه. انقدر که اون حجم میشه گفتش که رسانه‌های دنیا زیاده و انقدر تلاش میکنن که هر چیز رو خوشگل به خورده مخاطب بدن. ما حالا باید تلاش بکنیم. نکات زیاده، مثلا اینکه ما حتما باید ادبیات دنیا رو یاد بگیریم. ادبیات رسانه دنیا نه صرفا نحوه بازگو کردن، بلکه محتوا مهم. حالا یه بحث محتوا که ما محتوا رو تقریبا دوستانو میتونن تهیه کنن، قالبش رو باید یاد بگیریم. رسانه دو تا چیز بیشتر نداره، یه محتوا که قالب قالبه مهمه که بهش تشک باشه. ببینید شما، من یه مثال خیلی ساده بخوام خدمتتون عرض بکنم، شما چند تا چلو کباب رو فرض بکنید، چند تا سیخ کباب رو اگه توی دستگاه کاغذی بذارید سرو بکنید برای بنده، من نمیخورمش.
بله،
این ظرف خیلی مهمه که چطور گفته بشه و چطور با به دیگران نشون داده بشه. مثلا بعد دیگه نه، ما یه مقدار مخاطب شناسیمون تو بحث‌های بین‌الملل ضعیفه، یعنی باید خیلی بیشتر روی این قضیه کار بشه. هر کشوری و هر منطقه توی دنیا با یک ادبیات و فرهنگی میتونه یک چیزای پذیرش بکنه و باید در قالب همونها برای اونها درست بکنه. بیاد قبول بکنیم که یک فیلیپی که برای کشورهای عربی حوزه منطقه خلیج فارس داریم ما میسازیم، با مردم کشور شرق مثلا اروپا فرق میکنه و باید در قالب اونها این کارا انجام بدیم. برای همین به نظر من پیشنهادم اینه که حداقل دوستان رسانه که دارن خیلی میدونن و قبول داریم ما این حرفو که واقعا زحمت هم دارن میکشن، ولی به نظر من مثلا چند تا کار باید حتما انجام بشه. ما باید بسترهای اجتماعی مردم اونجا رو پیدا بکنیم. ما چه خیلی توی تلویزیون مثلا بی بی سی بریم برای جمهوری اسلامی مثلا کلیپ بسازیم، فیلم بسازیم، اجازه نمیدن چون اهدافش و پولش از جای دیگه داره تامین میشه و کار خودش داره انجام میشه. ما میتونیم با مردم ارتباط بگیریم، حالا با زبانهای خودشون، میتونیم با مردم توی شبکه‌های توییتر، توی اینستاگرام بریم و اون مفهوم و منظور رو فقط انتقال بدیم. تاثیرگذاریش هم با سالا بمونه واسه مرحله دیگه. فقط انتقال دادن این قضیه خیلی میتونه کمکمون بکنه.
بله.
بحث بعدی که حالا وجود داره، ما پیشنهاد بنده هم هست باز این قضیه، این هستش که ترجیحاً توی قدم اول ما بخوام رو همین حوزه غرب آسیا و منطقه خاورمیانه کار بکنیم. به تاثیرات بین المللی خیلی مهمه برای ما، ولی اگر بتونیم یک مردم یک منطقه رو، مثلا دارم عرض میکنم، بتونیم مردم کشور امارات، مردم کشور عمان، مردم کشور مثلا بحرین رو، اینها رو بتونیم براشون توجیه کنیم و درست اینها رو تبیین بکنیم که چه اتفاقی داره میفته، خود به خود همون افکار عمومی میتونه تاثیر بذاره، یعنی دهان به دهان انتقال پیدا بکنه و یک موج جدیدی رو باز ایجاد بکنه توی رسانه.
درسته.
مثلا بخوام خدمتت عرض بکنم، مثلا ما یه کمپین توی دونه داریم برای ضد صهیونیسم تو BDS، این مثلا کلا همه یه کالاهای اسرائیل به دنیا نشون میدن و میگن اینها رو به چه استفاده نکنید، اینا مال رژیم آدمکشه، مثلا اینا اینجوری ان، قاتلا رحم نمیکنن، و این جنبش انقدر داره جواب میگیره که اون 2000 تا بعد تظاهرات که اصلا یه بخش زیادیش مربوط به همین ان جی او ها که تو این قضیه دارن کار میکنن.
بله.
یعنی بستر قبل ساخته شده، رفتن روش کار کردن، بعد که به نتیجه رسیدن حالا میگن که الان وقت میشه بیایم علیه این آدما صحبت بکنیم، علیه این آدما اقدام بکنیم، به خاطر اینکه اینا دارن این اتفاقات رو رقم میزنن. تا خدمت رو عرض بکنم، مثلا باز حالا چیزی که من کمتر متاسفانه تو رسانه هامون بهش میپردازن، کنشگری سیاست مداره یه سری از کشور هاست. مثلا دارم خدمت رو عرض بکنم، مثلا دیروز پارلمان اروپا اومد صحبت کرد در رابطه و بحث فلسطین و جوانان اونا، اومد پارلمان استرالیا اومد صحبت کرد در رابطه با این قضیه و اینکه وزیر مثلا صحبت کرد با مثلا این مردم چرا این اتفاق داره میفته، چرا اینجوری هست، اینو باید کشور استرالیا باب بشه، بزرگ بشه، اینو اتفاقات مخالف رو رقم میزنه واسه اینکه این شسته بشه، اصطلاحا بره و زیاد دیده نشه. یا مثلا وزیر امور خارجه ایتالیا اومد صحبت کرد، ما اصلا بهش دیگه اله اشغال نمی کنیم. من کاری با این ندارم که دقیقاً و واقعیت آیا همین هست یا نه، ما داریم در افکار عمومی صحبت می کنیم. وقتی وزیر یک کشوری میاد یه چیزی صحبت میکنه، خیلی راحت بهش گوش ما نافتاد، به همان اندازه که ممکنه تو یه جایی هم یه کسی مثلا علیه بخواد مردم یک کشوری صحبت کنه، هم فقط دیروز پیروز بود مثلا نماینده نروژ اومد صحبت کرد. یا مثلا خیلی دیگه بخوام از همش بزرگتر ایران بخوام به شما مثال بزنم، بس خود کشور انگلیس، انگلیس الان دو تا شخصیتی که من دو هفته پیش باهاش صحبت می‌کردیم که بنگوی و اسموزیش دو تا وزیر استرین اصلا بره تو لیست تحریم می‌خواد بره بذاره، گفته دیگه سلاح نمی‌دید، و بعد همین دو تا اشخاص اومدن بازخورد کردن، گفتن که نه انگلیس که مثلا اصطلاح خودمون رو داریم میگیم خدمتتون، دیگه تموم شده کارش و دیگه تیمنه ای نداره از اون بریتانیایی که داره و داره دوران پایانش رو. خب این همینا میتونه کمک بکنه، ما باید حتما رو اینا مانور بدیم به مردم دنیا بگیم ببینید نگاه کنید با دوستاشون دارن این کارو میکنن، ماها رو که اصطلاح دشمن تلقی میکنن اصلا.
بله،
این چیزی هستش به نظر من توی رسانه باید یه مقدار بیشتر بهش پرداخت.
نکته های خیلی جالبی فرمودید، این که در مجموع حالا این که دنبال مخاطبی نزدیکتر و آشناتر باشیم، توی قالبی نوتر، یه حجمی بیشتر، حداقل کارهایی هستش که فکر میکنم که رسانه ما باید انجام بده تا بتونه تاثیر بیشتری داشته باشه. ممنونم از شما جناب آقای پورقدیمی، کارشناس محترم حوزه رسانه و پژوهشگر حوزه اسرائیل.
به خوبی داشته باشید.
همچنین شما، خداحافظتون.
قوارير الدجى ومن طفت أحلامنا أوقدنا نهجا للعلا، قد خط من أقدامنا تاريخنا يشهد لنا، برغم حقد الحاقد عاصفة رملية هدت عروش الظالمين، زاد غيرت شرر برجان ما شد آزادگی پیمان ما، هر لا الهی باطل است در شور الله ما، هستیم با هم هم قسم عشق و عدالت راه ما، یا جیشا علینا اجرما لا تنسى أبابيل السماء، إنا على درب الهدى نحمي البلاد في الشدد، ما إن دعونا ربنا جاء من الله المدد، جاء من الله المدد. أفغان أراغي سوري يماني آماده آن فتح جهانی، مردان لبنان، شیران ایران، تیر خلاصیم بر قلب شیطان. بسم المهندس دوما ننادی، یا ثأر قاسم نبز الفؤادی، درب الفلسطین درب الجهادی، یا قدس جئنا نمحو الاعادی نمحو الاعادی. نعانق الموسى ولا نخشى طواغيت الردى، بالحق قمنا جبحة نشق دربا للهدى. من أرض فلسطين الفداء، من العراق واليمن، من شعب سوريا ومن لبنان سرا وعلا. ايدي كتوفان شنشو شبيه أبابي، سپاه خدا امروز به پا کرده توفان، چو شهرها فروشان سلیمانی ما. آری رسد یاری از غیر، اگر دل سپاری به حکم خدا، دیگر نماند نشانی نه از نام صهیون نه از آمریکا. بسم المهندس دوما ننادي، يا ثأر قاسم نبز الفؤاد، درب الفلسطين درب الجهاد، يا قدس جئنا نمحو الأعادي. أفغان أراقي سوري يماني، آماده آن فتح جهانی، مردان لبنان، شیران ایران، تیر خلاصیم بر قلب شیطان، بر قلب شیطان.
سید هاشم حسینی از تهران این دو بیت رو سروده: ما با نفس عشق موافق هستیم، سرباز ولایتیم و عاشق هستیم، بر روی تمام حرف ها حساسیم، هر وعده که می دهیم صادق هستیم.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید می خورید.
اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از عشق به هر چهره روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی.
سلام علیکم، میخواستم بگم که این فرمایشی که اسرائیل جا رفت یا نه، به قول مازندرانی ها از این که رهبر عزیز ما باوته بعضی خیلی و خوب بخرده، دمشون گم، دم سپاه گم، دستشون درد نکنه، دست مریضا، خدا ایشالله دست مریضا، ممنون از بچه های سپاه، خدا ایشالله رهبر عزیز ما را برای ما امت داره، خدا برای سلامتیته، ایشالله ونه پرچمی که ونه دست داره به دست صاحب زمان برسنه، خداوند ایشالله فرج نزدیک حکنه هم طلبات. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنون از برنامه خوب شما، خدا شما را سلامتی بده.
باید که در این
شاید چه در این حادث تو بیخ.
خدا به شما هم سلامتی بده. چقدر قشنگی که با این لهجه های زیباتون پیامک ارسال میکنید. خوبه، الان خواهش میکنم اگر میخواین که بگین که وعده صادق دو چگونه رژیم صهیونیستی رو تنبیه کرده و چی گفته، از هر شهرستانی که هستید با همون لهجه به ما بگید. تفدا تفدا بوم، اینجوری به ما گفتن، نمیدونم معنیش چیه.
دوران بزن در رده گرمیست بدانی، در پشت پرنان به دنبال سرابی.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدمتی دادیم.